أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. منزل المنافع والكتاب الجامع النور الساطع. بحث در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. صحبت به این فرازه از دعا رسید. در این دعا عرض شد که امام حسین علیه السلام شؤون توحیدی خدای متعال را بازگو می کنند و کمالاتی که از حق تعالی در عالم تحقق یافته است را با بیانات گوناگون اظهار می‌دارند که ما توجه به این کمالات و فیوضات الهی داشته باشیم و در راستای استفاده از این کمالات قرار بگیریم. یکی از کمالاتی که برای موجودات اظهار داشته و شاید بالاترین کمال باشد برای بالاترین موجود در این عالم یعنی انسان، کتابی است که فرموده است جامع همه معارف است. می‌فهمد که نازل کننده کتاب جامع است. در جلسه گذشته مطالبی در رابطه با جامعیت قرآن کریم عرض شد که خود قرآن کریم نسبت به خودش توصیفات گوناگونی دارد. گاهی اوصافی را که قرآن برای خودش مطرح میکنه اوصاف مفرده است و گاهی به صورت جمله است. هر یک از این اوصاف بیانگر شأنی از شؤون قرآن کریمه که حالا در رابطه با این ما بحثی نداریم. در رابطه با جامعیتشه که اجمالاً جامعیت نسبت به همه مکانها و همه زمانهاست. همه مکانهایی را که انسانها در آن قرار دارند و همه زمانهایی که انسان تا ظهور قیامت در این عالم هستند را شامل میشه، که عبارت دیگری است از مسئله خاتمیت نبوت، جامعیت کتاب با خاتمیت نبوت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله همراه است. لذا قرآن کریم فرمود که لأنذرکم بهی و من بلغ، از زبان رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود که ما این قرآن رو آوردیم تا شما را و آن کسانی که این پیام به او برسد را انذار بکنند. آیاتی از این قبیل در قرآن کریم آمده منتها در ادامه امام حسین علیه السلام می فهمد که کتاب جامع را با نور ساطع و درخشنده فرستاده است. حالا یک توضیحی در رابطه با این نور ساطع عرض بکنیم که اون مقداری که فهم قاصر ما آن را میفهمه و از بعضی از آیات اون را استفاده میکنیم تبیین بشه. بعد معنای نزول هم در ذهن گفته میشود، چون یک اشاره به نزول منافع شد در جلسات گذشته که منافع که در عالم تحقق دارد چیاست و نزولش به چه معناست. در همین رابطه نزول قرآن هم باید بهش اشاره بشه. عبارت نور ساطع اجمالاً بیانگر این است که قرآن با یک حقیقتی در قلب ناظرین نبی اکرم صلوات الله علیه و آله آمده است که اون حقیقت خلاصه خدشه بردار نیست، اون حقیقت حافظ این کتابه، هرچه این کتاب داره با پشتوانه اون حقیقته. لذا تعبیر به نور ساطع شده، این با آمده که از نظر ادبی این بابای سببیته که کتاب به واسطه نور ساطع آمده. خب یک توجهی گذرایی به بعضی از آیات قرآنی بکنی نشان دهنده این است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله وقتی که فرستاده شده است، این فرستادگیش خب اساسا از جانب عالم غیب حق تعالی است و همراه این فرستادگی یک حقیقت غیبی با اون حضرت هست که اون حقیقت غیبی پشتوانه این رسالت و این کتابشه، که این کتاب حکایت از اون حقیقت غیبی میکنه، که آن حقیقت غیبی برای خودش مشهوده، منتها نموده هایی داره، ما اون نموده هاش رو درک میکنیم. در سوره تقابل آیه 8 میفرد فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، ایمان بیارید به خدا و رسولش و اون نوری را که ما نازل کردیم. خب در اینجا میفرماید که نور نازل شده همراه با پیامبر، بله، در سوره اعراف آیه 157 می فرماید که این نور با اون حضرت، تو این آیه نداره با اون حضرت نازل شده، اما تو این آیه میگه که این نور با اون حضرت توصیف میکنه اون کسانی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمان آوردن کیا هستن، چه اوصافی دارن. بعد میتونیم بگیم فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و تبع النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، اون کسانی که به پیامبر ایمان آوردند و اون حضرت رو تجلیل کردند و یاری کردند و تبعیت کردند اون نوری را که با آن حضرت نازل شد، ایشان رستگارانند. از این نور در بعضی از آیات به تعبیرات دیگر آمده، گاهی به کلمه تعبیر شده، گاهی به روح تعبیر شده. اینا برنگر اون واقعیاتیست، اون حقیقتیست که با اون حضرت هست. اینا به خلاصه تعبیرات گوناگون به جهات مختلف تعبیر شده. از آیه 158 همین سوره اعراف اینطوری باز می‌فرماید قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات و الارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلمته، اینجا تعبیر کلمه شده، و تبعوه لعلکم تهتدون. به هر حال خلاصه این جمله امام حسین علیه السلام در دعای عرفه بیانگر اون حقایقی است که در قرآن کریم برای قرآن تبیین شده، که نشان دهنده این است که قرآن دارای یک سری الفاظ و مفاهیم منحصرا نیست. قرآن
اشاراتی است به یک حقایقی در عالم که عمدتاً این حقایق حقایق غیبیه، منتها یک وظائفی را این حقایق غیبی برای ما ایجاب میکنه به عنوان وظائف عملی یا وظائف اخلاقی، که این وظائف عملی و اخلاقی در بردارنده اون حقایقند که اگر کسی به طور صحیح این وظائف رو انجام بده با اون دیدگاهی که در حال خود قرآن و سنت به ما ارائه میده، انسان به اون حقایق میرسه. اون حقایق در مرحله اول نزد خود نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است به عنوان مقام رسالتش، مقام رسالت این رو ایجاب میکنه. اما از جهتی داشتن این حقایق منحصر به اون حضرت نیست، رسیدن به این حقایق اجمالا، نه حالا بگیم همون چرا که اون حضرت رسیده، ها به طور اجمال میگیم منحصر به اون حضرت نیست. انسان ها می توانند در اثر تبعیت خالصان آگاهانه از اون حضرت به آن حقایق برسند. اجمال این نور ساطع اینه که این قرآن به یک درخشندگی متصله که اون درخشندگی حد و حصر نداره، که به نور مقدس حق تعالی تکیه میکنه، چون همه چیز به ذات اقدس الهی برمیگرده دیگه، از اونجا نشأت گرفته دیگه. اگر تعبیر نور نازل شده هم هست، از بگیم نور نازل شده از جانب خدا هست. و مطلب دیگر این که مفهوم حقیقی این نور، مقصود این انوار ظاهری نیست، ما ذهن وجودی به این انوار مادی منعطف نشیم. این که اول تعبیر شد حقایقی و بعد تعبیر شد که از این حقایق به نور تعبیر شده، به خاطر همینه که ما این لفظ رو که میشنویم زودی به این مصادیق جسمانیش حملش نکنیم، چون این الفاظ در مصادیق جسمانی هم مادی هم محدودیت به یک مصداق نداره. یه معنایی از این الفاظ در نظر گرفته میشه، عقلا در نظر میگیرن که این معنا دارای مصادیق مختلفه، در هر زمانی یه مصداقیش ظهور پیدا میکنه، مثل چراغ. مثلا قبلا چراغ رو به چی میگفتن؟ به اون در حال فتیله‌ای که میسوخت، به اون خلاصه روغنی که تو اون ظرفی میرسند و نور میدن. شاید قبلش ساده تر بوده تا به حال رشد کرده مسئله درخشندگی و نور دهندگی استفاده از نور تا به اینجا ها رسیده. نور خورشید هم میگیم چراغ، چراغ آسمان و امثال این تعبیرات. چرا این تعبیر رو میکنیم؟ چون تو این معنا این تو این لفظ این معنا لحاظ شده، اون چیزی که خودش درخشندگی داره در پرتو آن چیز دیگر دیده میشه. نور معناش اینه که این مصادیق متعدد برش خلاصه مفهوم نور اطلاق میشه. از همین جد لفظ نور در قرآن کریم به ذات اقدس الهی هم اطلاق شده که او حقیقت غیب الغیوب فوق همه مجرداتی است که در قرآن مطرح میکنه. از این جهت که او به ذاتش قائم است و در پرتو ذات او ذاتهای دیگر موجودات دیگر تحقق پیدا میکنند. مفهوم نور این شد دیگه، اونی که خودش روشنایی داده غیر خودش هم روشنایی میده. بنابراین این مفهوم به هر حقیقتی که در حال روشنه و واضحه و چیزهای دیگر رو هم در پرتوش واضح میکنه اطلاق میشه، که بیانگر این است که این قرآن که ما باهاش برخورد میکنیم به یک پشتوانه بسیار عمیقی تکیه میکنه که همش از حقایق غیبی است، که از آن حقایق غیبی گاهی تعبیر روح شده، که حتی ملائکه در هنگام نزولشون همراه با آن هستند، تکیه به اون حقیقت میکنن. ملائکه که از تعبیرات قرآن یک موجودات غیبی هستند، یک موجودات شریفی هستند و وسائط فیض خدای متعال هستند و هیچگاه اسیان پروردگار متعال رو نمی کنن. لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی عملی. اما خود اونا هم به یک حقیقتی تکیه می کنند. آیه 2 سوره نحل، ینزل الملائکة بالروح من امره علی من یشاء من عباده، خدا نازل می کند ملائکه را به واسطه روحی از امر خودش بر هر کس که از بندگانش بخواد. این من امره از جهت ادبی، من میگن من بیانیه، گاهی یک جمله به طور مبهم گفته میشه بعد گوینده بیانش میکنه. خوب روشن شد این فارسیشه. اون وقت در زبان عربی بیان بعدی بعد از جمله مجمل با من میاد، گاهی با من میاد. من معانی مختلفی داره، من تبعیضی داریم، من بیانی، اینجا من بیانیه هم که بیان میکنه که این روح چه سنخیه. سنخ روح رو بیان میکنه، این روح از عالم امر خدا، یعنی یک حقیقت غیبی. خب بس که به اینجا رسید یه اشارهی بکنم، وارد بهش نمیشم، میخوام مباحث جدا بشه، چون این مباحث ما عمدتا با چینش میاد جلو، لذا دقت بشه انشالله تا همین حدش ابهامی نمیمونه. یه بحثی قرآنی کریم داره در رابطه با روح. اجمالاً اون دیدگاهی که قرآن در رابطه با روح میده، روح را یک حقیقت غیبی معرفی میکنه. منتها خود این حقیقت غیبی دارای مراتبیه، دارای سعه و زیغه. این اجمال قضیه. گاهی روح اوصافی در قرآن برش هست، روح القدس میگن، مقدس. گاهی گفته میشه روح الامین، که بعضی ها این روح الامین یا روح القدس رو میگن عبارت دیگریست از نام جبرئیل علیه السلام. نزل به روح الامین علا قلبه. اینه دقدشه باشه، این واژه ها هر کدام معنای خاصی داره. منتها تعبیر روح بدون قید که میشه که با ملائکه میاد، حقیقتیست بالاتر از ملائکه، به گونه ای از سنخ عالم ملائکه است، اما بالاتر از ملائکه است، که در شب قدر این روح با همراه با ملائکه بر پیامبر و جانشین پیامبر صلوات الله علیهم نازل میشه. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. این روح که در این آیه دوم سوره نحل بیان شد، همان نوری است که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه بیان می‌فرماید که کتاب جامعی تو فرستادی خدا به واسطه این نور ساطه، که این نور همان روح به تعبیر مطلق آمده، اون حقیقتی است که در روایات فرمودند از ملکوت است. گاهی اون عوالم غیبیه در قرآن تعبیر ملکوت میشه، گاهی تعبیر امر میشه، که ازش اصطلاحا میگن عالم امر. این اصطلاحاتو در قرآن ما بدونیم که چیه. در برابر خلق، که گاهی اصطلاح خلق به همین موجودات مادی اطلاق میشه، گاهی ها، نه همه جا. خوب روشن شو. و معنای خلق طبق این اصطلاح اینه، اون موجودی که نیاز به زمینه و مقدمه وجودی داره، که نوعاً با تدریج وجودش همراه هست. خب امر در برابر خلق یعنی موجودی که تدریج در آن نیست، حقیقت مجرده، تعبیر میکنن به حقیقت مجرد، اونی که خصوصیت مادی و خصائص موجود مادی رو نداره. حالا اینها الان اصطلاحاتی است که عرض کردیم، که روح این گونه است، نور که به تعبیری که گفتیم اینه، اون حقیقت مجرد و حقیقت غیبی. غیبی هم که گفته میشه در برابر عالم مشهوده، این عالم دنیا که باهاش ما مرتبطیم بهش میگن عالم شهاده. در قرآن میفهمون دیگه لله غیب السماوات والارض، برای خدا غیب آسمان ها و زمین ها. خب آسمان و زمین ها که مشهور ما دیگه، حالا یا مستقیم با حس مستقیم یا با حس ابزاری، دستگاهی که امروز هر کهکشان ها رو میبینن اینها. حالا این کهکشان ها مال آسمون اوله یا مال اونها، خودش حرف داره بمانه. میخواد که این موجودات یه غیبی داره، اون غیبش تحت حاکمیت خدا که او میشود خود خدا، میشه غیب الغیوب به این تعبیر، که عالم غیب و عالم شهادت را ایجاد کرده. عالم غیب به عالم امر تعبیر می شود، به عالم ملکوت تعبیر می شود. یه تعبیرات مختلفه. در آخر سوره یاسین چی می خونی؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انما امره اذا اراد شيئا، اینجا تعبیر امر اومده، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و الیه ترجعون. در این دعایه بین امر و ملکوت جمع کرده که بیانگر این است که آقا هر چی تو این عالم از موجودات مادی، ضعیف‌ترین موجود مادی تحقق پیدا میکنه، اینها رو پای خودش نمی‌ایسته، اینها به عالم غیب تکیه میکنه. عالم غیب هم به اون حقیقت غیب الغیوب که ذات اقدس الهی است تکیه میکنه. پس عالم خیلی وسیعه. اون حقایقی که از خدا ظهور پیدا کرده حقایق بیکرانه. قرآن کریم با چنین پشتبانه ای تو این عالم آمده و بر قلب نازنین نبی اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده. و حالا ما میتونیم مطالب با همین مغزای خلاصه فرنگ رفتنمون تحلیل کنیم، حسابی میشینیم تحلیل میکنیم. ما توی گاهی دیدگاه های مادیمون موندیم، ناچاریم یک موضوعات غیبی رو بپذیریم تو بحث شناختمون. همین آقایون این چنین حالا میان وجود پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو تحلیل میکنن، بعضیش رو امضا میکنن، بعضیش رو حکاکی میکنن. به هر حال ما باید بیاییم منطق هر مکتب و کتابی را از خودش برسویم. خودتون معنی نمی کنید، هر علمی منطقی داره دیگه. بله، بحث فلسفه علم چیه؟ تحلیل منطق علومه، که هر علمی با چه منطقی، با چه ابزاری باید تحلیل بشه. علوم تجربی با تجربه، علوم ادبی با بحث‌های لفظی. اخ اینجا که میایی پاتون لنگ میشه. خود این آقا میدونم تخصصشون تو فلسفه علومه، یواشکی خودشون رو زنن تو مباحث فلسفی. تو اینا اصلا با هم مختلف ها، تو لفظ فلسفه مشترکن، اما مباحث فلسفی مباحث عقلیه، تحلیلیه، جهانشناسیه. مباحث عرفانی عمیق‌تره. وقت با یه ابزار شخص اومده همه چیز رو وارد میشه، هم تو مباحث فلسفی هم تو مباحث عرفانی. بخواه مباحث عرفانی تحلیلش یه ابزار دیگری میخواد. به هر حال خب از اینجا بحث خیلی سنگین شد به نظرم. آه اشکال نداره، به هر حال ما ناچاریم اگر بخواییم کشش بدیم شاید جلسات خسته کننده باشه، حالا گاهی ارجاع میدیم مباحث دیگه‌ای که از کندیم در شهر زیارت جامع کبیره، اونجا بحث روح رو انجام شده. انتا خودمون نفهمیدیم چی، اما برای چیزایی رو سیاه کردیم در ذیل این فراز: خلقکم الله انوارا فجعلکم ارواحکم فی الارواح معنی و تینا تکم معنی اشهد انکم معنی. مضمونش اینه که به صلوات بفرستید اشهد ان هذا سابق لكم فيما مضى و جار لكم فيما بقي و ان ارواحكم و نوركم و طينتكم واحده. خیلی فراز بلندی از ذات جامعه کبیره که هر کدام از اینا بعد معنای خاصی بشه، واژه خاصی است. ما در چهره ذات جامعه اونجا عرض کردیم مقداری که فهم قاصر میرسیده با استفاده از فرمایشات اساتیدمون، مخصوصا علامه طباطبایی رضوان الله علیه، که خب خلاصش اینه که قرآن دارای این مرحله‌ای که به ما رسیده نیست. مسئله نزول اینجا معنا پیدا میکنه. قرآن دارای یک حقایقی است که پایین اومده که ماها بفهمیم، به صورت عربی در اومده که ماها بفهمیم. این از خودم نمیگم، سوره مبارکه زخرف آیه اول میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم حامی والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سوگند به کتاب آشکار، ما این کتاب آشکار را قرآن عربی قرارش دادیم. یعنی قرآن قبلش کتاب مبینه، منتها برای کی مبینه؟ برای کی آشکاره؟ برای اهلش آشکاره. بعد ما آن را قرآن عربی قرارش دادیم شاید شما تعقل کنید. حاضر نهد شاید عربیه، شاید حالا ما اینش رو تعقل نکردیم، میخوایم دسترسی پیدا بکنیم به اون ام الکتاب. بعد آیه بعدش و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. این قرآن در مادر کتاب که لوح محفوظ است نزد ما بلنده، جایگاه بلند داره و حکیم است. حکیم این نفوذ ناپذیر محکم، هر کسی نمیتونه در اونجا دسترسی پیدا بکنه. خب سوره هود آیه اول ما همیشه سعی کنیم که مدرکی وارد بحث بشیم. اگه این گونه وارد بشیم خیلی از خلاصه خطرات، به شرط اینکه این مدرکه ها رو هم بفهمیم، محفوظ خواهیم ماند. بعد میخواهد که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. این قرآن کتابی که آیاتش محکم است، سپس مفصل شده، جدا جدا شده از جانب خدای حکیم آگاه. که این برنگر این است که قرآن یک حقیقت بسیار بلندی داره، یک پارچه است که در اون حقیقت تعدد و اینها نیست. وقت در مقام تنزل تعدد پیدا کرده. مثل خیلی ضعیف، مثال خیلی ضعیفش این ابر در اونجا که هست یه پارچه هست، خیلی نازل میشه یا به صورت تگرگه یا به صورت بارانه یا به صورت چیه؟ برفه. منطقه فرق نزول مادی با غیر مادی اینه که در نزول مادی شیء که از بالا میاد پایین دیگه بالا نیست، اما در نزول غیر مادی نه، هم بالا هست هم پایین میده. یعنی همین الفاظ و مفاهیمی که داره القا میشه حقایق غیبی رو داره. منتها کجاش؟ هی بگردی کار ادبیاتی بکنی، ضمیر مستترش رو پیدا بکنی. یه طلبه‌ای که مثل بنده بی سواد بود، اصطلاحا میگن بعضی ضمیرها ظاهره بعضی ها مستتره، یعنی پوشیده. گفت این ضمیر مستتر کجاست؟ هی این فعل رو سوراخش کرد این صفحه کار، هی رفت به یه جا رسید از صفحات دید که این ضمیر پیدا شد، گفت این مستتر اینه. نه، این حقایق غیبی مستتر به سطر غیبیه. اگر کسی بخواد براش آشکار بشه و پرده های بین او و عالم غیب کنار بره، اون نور را پیدا بکنه. لذا قرآن یکی از توصیفات برای خودش نوره و خودش هم میفرماید اگر بخوای بری سراغ این نور باید نور پیدا بکنی، در صدد نور پیدا کردن باشی. اما اگه کسی در سنه نور پیدا کردن نباشه، نه. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. ممکنه در روز هم بدون مانع هی میگه آه خورشید کو، آه چون عینک دودی زده هی دنبال خورشید میگرده. شما این اینکه تو بردار میبینید کسانی کنار نور بودند اما ظلمت کده بودند، مخالفین انبیاء علیه السلام اینگونه بودند، دشمنان پیامبر و اهل بیت علیه السلام اینگونه بودند. همراهی جسمانی که در این جهت شرط نیست، اون همراهی روحی مهمه. اویس قرن رضوان الله علیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ندید، اما گرفت، پیام رو گرفت، از اون نور منور شد، متشعشع شد، منتظم شد. به گونه ای که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد در مدینه تشریف نداشتند، فرمودند انی اشم اشم مرائحة الیمن، من بوی یمن استشناب کنم. از گفتن آقای آقای عربی آمده بود دنبال شما نبود. مادر پیرش گفته بود که من دکتر رو ندارم، چه پیغمبر رو دیدی چه ندیدی بیا. این پیغمبر رو صلی الله علیه و سلم میخواد برای چی؟ این که اطاعت بکنه دیگه. بعد رو دنبال امام زمان السلام هستن ببینم خب چی بشه، ببین چی بشه، اونو باید دنبالش بود. تبعیت بکنی؟ خب الانم تبعیت هست دیگه، الان مهمه که من تبعیت خودم رو نشون بدم که وقتی که تشریف بود امضا کنه تبعیت مرا، نه این که رد بکنه تبعیت مرا. اون وقتی که تبعیت شروع نمیشه که اون وقت دیگه یا امضا یا رد، چون حجت تمام شده. مردم نشون دادن ارتباطشون با حجت الهی. در زمان غیبت هم همچنینه، حجت تمامه، فرمان ما داریم در بین شما فقها، علما، علمای ربانی، اینها به هر حال وسایط ما هستن، التزامتون رو نشون بدید. به بعضی فرمودن لازم نیست شما تلاش بکنید، ما خودمون میاییم. اینقدر اینها بزرگوارن، بزرگواریشون رو نشون میده. ما فقط یه مقداری اظهار کوچکی باید بکنیم در نزد این خانواده، تا اونها یه گوشه ای از بزرگواریشون رو نشون بدن، یه گوشه ای از لطفشون رو نشون بدن. قطعا نشون میده. همونطور که به هر حال ما ملاحظه میکنیم که کسانی را دستگیری کردن، از عالم، جاهل، خلاصه دهاتی، غیر دهاتی، برای اونا فرق نمی‌کنه. فقط اون حالت پذیرش باید ما داشته باشیم، کشش باید داشته باشیم. انشاءالله همه ما از انوار مقدسه این قرآن و اهل بیت علیه السلام بهره‌مند باشیم و همواره این انوار دستگیر ما باشند.